بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب، خدا را شاکر هستیم که به ما توفیق عنایت کرد، ماه مبارک رمضان را توانستیم و توانستید بالاخره اعمال، عبادات، طاعات یا رب انشاءالله احسن وجه انجام داده باشید و مقبول درگاه هدیت قرار گرفته باشد. و بازم خدا را شاکر هستیم که عنایت کرد دوباره بحثامون رو آغاز کردیم و اولین جلسه بحث مهدویت را دنبال میکنیم. و بدانید که این بحث ها بسیار طرفدار داره. اند دو دفعه عراق دعوت شدم فقط برای همین مباحث. کربلای معلا دعوتم کردن، حوزه ها، فقط برای همین مباحث. نجف اشرف خود آستانه علوی دعوتم کردن باز فقط برای همین مباحث. و همینطوری که در مسیر آب که مثلا حرکت میکنیم که اینا پخش میشه، از رادیو پخش میشه چندین ساله. بذار باقوان عرض میکنم که اشکالات آخر بحث باشد به خاطر همینه. ولی همینجور به ما میرسن بینی و بین الله اگه ما بشناسیمشون، مثلا کی هستن، معمم غیر معمم، روحانی غیر روحانی، اظهار تقدیر میکنم، اظهار تشکر میکنم. البته من شایسته نیستم، در اون حد نیستم، ولی همین مقدار این مباحث را زیر رو کردن و مطرح کردن جاش حس میکنم که خالیه. و امیدواریم که خداوند عزوجل به شما هم توفیق بده، شما هم بالاخره همین بحث را شروع کنید، یکوچکاری کنید و در یک کلمه به آقامون خدمت کنید، به ولی نعمتمون خدمت کنید. و بدانید یک به هزاره، نمیگم یک به ده، یک به صد، یک به هزاره. چون الان جای این مباحث خالیه، شما این ورود پیدا کنید، شما هم بحث کنید، مباحثه کنید، درس بگید، دیگران را توجیه کنید، توضیح بدید، تدریس کنید، مورد عنایت قرار خواهید گرفت انشاءالله. خب، بحثمون راجع به شاخصه های حکومت امام عصر علیه السلام بود. رسیدیم به مسائل معنوی که در دوران حضرت یه تحولات معنوی هست و یه زمینهای تحول، اقبال به عبادات، اقبال به نماز، اقبال به جماعات، اقبال به مسائل معنوی است، اقبال به فراگیری قرآن، اقبال به فراگیری معارف قرآنی است، به گونه ای که در بعض روایات دیگه فساتید، یعنی چی؟ چادر میزنن. شاید اشاره به این باشد، نمیخوام بگم قطعا، ولی میخوام بگم شاید اشاره به این باشد که دیگه اونقدر توجه و اقبال به این مسائل معنوی و به فراگیری قرآن و فرهنگ قرآن زیاد میشود که دیگه چادر نصب میکنن، به اصطلاح امروز کلاس های بله صحرایی میزنن، کلاس های سیار میزنن که بیان برای فراگیری. خب، یکی از اون مباحثی که در روایات وارد شده و پررنگ مطرح شده است مسئله بناء مساجده. این بحث من مطرح نکردم مگر اینکه اشاراتی شده باشد، ولی مطرح نکردم این بحث. خب، روایات متعددی در این رابطه وارد شده است. یکی از اون روایات از مولامون امیر المؤمنینه. اگر کامپیوتر همراهتون هست شما رو معرض میکنم یه نگاهی بندازید ببینید غیر از این دوتا منبعی که من الان میخوانم آیا منابع دیگری هم دارد یا ندارد. روایت از بله حبه آرنیست، میگه خرج امیر المؤمنین الى الحیره. حیره تا کوفه فاصله است. آقا تشریف بردن به حیره، البته این همه نزدیک همه، نزدیک نجف اشرف فاصله زیادی نیست، ولی همین الان هم به نام حیره معروفه. میگه آقا تشریف بردن به سمت حیره، بعد این جمله را فرمودن لتتصلن هذه بهذه، اشاره کردن به حیره و کوفه، فرمودن که این یعنی حیره متصل می شود از نظر چی میگم بالاخره فیزیکی و جغرافیایی، وصل می شود به کوفه. حتی یوبا، اینو میشه یکی، حتی یوبا بحث مساجده، یوبا الذراع فی ما بینهما بدنانیر. ذراع کمتر از متره، درسته؟
نیم
متره. ذراع نیم متره دیگه، صحبت متر نی، صحبت نیم متر، بعدم صحبت چی میگن سانت، سانت خواهد شد. میگه میفرماد که اینا به هم دیگه وصل میشن به گونه ای که هر نیم مترش به دنانیر، دنانیر امروز هر دیناری یه مسقالی خورده هم بیشتره. الان مسقال طلا چقدره؟ چقدر یه مسقال طلا؟ من نمیدونم، 4 میلیونه 5 میلیونه نمیدونم من. بله به هر چی هست دنانیر هر نیم مترش به امیدارم چقدر طلا خرید و فروش می شود. بعد فرمودن که ولیبنین بالحیر مسجد، تمام به اصطلاح پیشگویی های مولامونه. می فهمونن که قطعا، ببینید هم لام تأکیده و هم نون تأکید ثقیله، قطعا مسجدی در حیره ساخته خواهد شد که له 500 باب. مسجدی تو حیره، الان حیره از شهرهای کوچیکه جنوب عراقه، تو یه شهر کوچیکه جنوب عراق نزدیک نجف اشرفه، یه مسجدی که 500 تا در داره، این چقدر باید وسعت داشته باشه؟ همین الان مسجد الحرام زاده الله زاده الله شرفا، خدا بر شرافت این مسجد و کعبه بیفزاید، همین الانش 500 تا در نداره، 6 میلیون هم جا میگیره الان، گنجایش 6 میلیون جمعیت را دارد و 500 تا در نداره. وقت ببینید چی میشه در آینده، چه اقبالی. نگاه به این جوسازی ها و کارهایی که شیاطین الانس و یهود و اینا پشت سر این جو و تبلیغات هستند که ته دل ما را خالی کنن، به اصطلاح خودشون بدون شلیک یک تیر هم بالاخره از ما تسلیم، یعنی تسلیمشون بشیم. نگاه به اینها نکنی، آینده درخشانی در پیشه، به رهبری و به زعامت آقامون ولی نعمتمون مهدی آل محمد علیه. صلوات المصلی می فرماید که یصلی فیه، تازه کی؟ خلیفت المهدی. توی این مسجدی که 500 تا در دارد در حیره است، خلیفه، تعبیر دیگه از من عوض کردم، خلیفه امام عصر روحی فدا در اونجا نماز به پا می کنن. چرا؟ اونجا چرا نماز می خونن؟ می فهم چون مسجد کوفه اون ظرفیت رو ندارد. لأن مسجد الکوفه لیضیق عنهم، اون جمعیتی که شما فهمیدن که یکی میشه، این دوتا شهرها یکی میشه، و یکی شده مسجد کوفه بسه. میگه نه، مسجد کوفه با این که یکی از بزرگترین مساجد دنیاست، مسجد کوفه، که اونقدر جمعیت میریده تو این مسجد برای نماز که دیگه این مسجد گنجایش و ظرفیت را ندارد. نه، حالا میرسیم، ما همه را تا یکی یکی بررسی میکنیم. خلیفت المهدی، آها، نه 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 نمیشه، باید بگه الخلیف. این هم نکته است فرمودی شما. بعد میفهمد که وليصلين فيه 12 اماما عدلا، تو همین مسجد، حالا مسجد حیره است یا مسجد کوفه است، تو بله حیره، تو همین مسجد 12 امام عادل نماز میخوانند. یعنی چی؟ میخواییم ظاهرش را بگیریم یا میخواییم بالاخره به عمق بپردازیم؟ ظاهر شاید والله العالم این باشد که به اصطلاح در اثر کثرت جمعیت باز این نماز چی میشه؟ تکرار میشه. من یادمه در نجف اشرف سحر شرکت میکردم نماز جماعت مرحوم پدرم و تکبیر میگفتم، 4 بار نماز تکرار میشد. اول مرحوم پدرم میخوندن، مرحوم مشهور شیخ حسین مشهور خدا رحمتش کنه، بعد مرحوم پدرم میخوندن که من تکبیر میگفتم براشون، بعدم مرحوم خلخالی میخوندن، مرحوم خلخالی که مرحوم امینی دامادشون بود، بعدم مرحوم شیرازی، سید عبدالله شیرازی مشهد، اینا تا بالاخره قبل از طلوع آفتابی 4 تا نماز. اگر خواسته باشیم به ظاهر این روایت اخذ کنیم، ممکن است والله العالم که تکرار بله نمازه، با اینکه مسجد اینقدر گنجایش و اینقدر وسعت دارد ولی ظرفیت را ندارد، ممکنه. و ممکن است که نه، اشاره به مطلب دیگه باشد، اشاره به رجعت ائمه باشد که امامان تو این مسجد نماز میخوانند. حالا من توضیحات چه بد میدم الان قلتو، یعنی امامان فوق عدله، اینو میخواد بگید؟ میرسه توجیه آقای مرحوم مجلسی. بله، حالا که به اینجا رسیدیم من اجازه بدید یه توضیحی بدم.
مجبور میشن 12 تا نماز جماعت همزمان
آن واحد. نه، این بعید. ببینید الان من ازمار به قول استادم ازمار قبل از ذکر کنم، مرحوم مجلسی دوم به روان پاکش صلوات.
اللهم
صل علی محمد. در کتاب شریفشون ملاذ الاخیار جلد 5 صفحه 478 میفرماید که اشاره الی رجعت الائمه، بیش از این توضیح ندادم، اشاره به این است. حالا ما شد در بعد چیزی به نظرم برسد و عرض خواهیم. راوی میگه که به امام عرض کردم قلتو یا امیر المؤمنین و یسع مسجد الکوفه هذا الذي تصف الناس یوم اذن، مسجد کوفه اینجوری که شما توصیف میکنید یا مردم توصیف میکنن گنجایش، بله دقت کنید، یسع مسجد الکوفه هذا الذي تصف، اینی که شما دارید توصیف میکنید گنجایش ناس را دارد، گنجایش این همه جمعیت را دارد اون روز، معلوم شد؟ خب حالا از این چه استفاده میخوام بکنیم؟ این جمعیت، جمعیت حیره است یا جمعیت کوفه است؟ بالاخره کوفه و حیره که یکی شد، همون لتتصلن، نه این یکی میشه. بالاخره این مسجد کوفه اینجوری که شما توصیف میفرمایید گنجایش این مردم را دارد یا ندارد؟ امام فرمودن که تبنا له اربع مساجد، 4 مسجد در این غیر از مسجد حیره، فرض نیست که یکی شد شهرها، یکی شد، باز 4 مسجد ساخته می شود. بعد مسجد الکوفه اصغرها، او 4 مسجدی که ساخته میشه از نظر اندازه مسجد کوفه از همه اونها بله کوچکتره. و هذا و مسجدان فی طرف الکوفه، هذا اشاره به چیه؟ اون مسجد حیره است؟
نه،
ببینید 4 مساجد، عنایت کنید، مسجد الکوفه اصغرها، 4 مسجد ساخته می شود و هذا حیره و مسجدان فی طرف الکوفه من هذا الجانب و هذا الجانب، اینجوری شد دیگه. پس ببینید اگر تعبیرم درست باشد نهضت چی ساخت مساجد، بله
مسجد
سازی، اونم به این وسعت و این گستردگی که مسجد کوفه شد چی؟ اصغرها شد، بله. و اومع بیدهی نحو البصریین والغریین یا غریین، اشاره کردن این سمت و اون سمت کوفه، بله، سمت بصریین مالا یا عشیره بصریین زندگی میکردن، منطقه بصریین بود، و سمت غریین یا غریین، بله بصریین داره و غریین، اشاره به نجف عشره. خب از این روایت استفاده میشود که یک نهضت عظیمی در دوران امام عصر برای ساختن مساجد راه میفته و این معلول چیه؟ همون توجه به عبادات و معنویات و جماعات، اقبال رو میارن به جماعات. خب این روایت را این تا اینجایی که بنده تتبع کردم، تتبع ناقص، 2 کتاب بیشتر نیاوردن. اولین کسی که این روایت را نقل کرده مرحوم طوسی در کتاب شریفشون تهذیب جلد 3 صفحه 253 و مسند هم میارن، مسندن نقل کردن از حبه آرنی از امیرالمومنین. بعد از اونم مرحوم مجلسی ثانی چون شرح کردم کتاب شریف تهذیب را تحت عنوان ملاذ الاخیار. خدا رحمت کند آیت الله عظمه مرعشی نجفی را، ایشون زحمت کشیدند و در اون دوران این کتاب را چاپ کردن. هنوز من ندیده بودم مثلا چاپ شده باشد، اگر هم باشه مثلا سنگی، در 16 جلد اینا تحقیق جناب آقای رجایی و زیر نظر خود ایشون کتاب شریف آمد بازار. خب در جلد 5 صفحه 478 این روایت نقل شده است. بعد از اون یه موسوعه هست، موسوعت احادیث امیرالمومنین، جلد 1 صفحه 348. ما هم در کتاب شریف معجم جلد 4 صفحه 163 این روایت را نقل کردیم. خب میدانید که 3 جلد اول معجم روایات نبویه، از جلد 4 روایات ولوی و ائمه طاهر شروع میشه، جلد 4 اولش روایات امیرالمومنینه. به این مناسبه و در کتاب بله فی رحاب حکومت الامام المهدی که دیگه من نمیدونم عدد تکرار چاپ چقدر، 50 بار 60 بار نمیدونم، این دیگه از دستم در رفته، این چند بار چاپ شده نمیدونم. در بله یکی از چاپ ها صفحه 223 ما این روایت را نقل کردیم. حالا زحمت بکشید آج آقا ببینید کسی که هم نقل کرد. ببخشید آره مرادم وافی جلد باب چاپ اصفهان دیگه
جلد 14
صفحه 1453 درسته 53 همین ممنون صاحب ریاض سید علی خان رساله کین یا ریاض مسائل ریاض الابرار ریاض الابرار یا نکت اسمی که داره ریاض الابرار جزائری جلد صفحه
جلد 3 صفحه 250
همین
مقام مجلسی هم که نقل
کرده در بحار
در بحار
بحار بفرمه
52 374.
بله خوب عنایت کنید. بله بحرانی جلد
جلد 6 صفحه 340
45
340.
خب حالا اینجا یک سوال میمونه، نمیخوام از این تاریخ تضعیف کنم، روایت قبول دارم هرچند مشکل سندی هم دارم، میخوام بگم که یه سوال اینجا از زمان شیخ طوسی تا دوران مرحوم مجلسی، البته وافی هم به مناسبت وافی قبل از مجلسیه نقل کرده است، به مناسبت این که جمع کرده است بین کتب اربعه، جمع کرده نه اینکه خودش نقل کرده است. سوال من اینه یا الله، از زمان شیخ طوسی تا قرن 12 چطور شد این همه کتاب راجع به آقا امام عصر نوشته شده، کسی متعرض این روایت نشده؟ تکرار کنم، نمیخوام اینا بهانه قرار بدم برای تضعیف و رد، ولی برای جای این سوال هست. روایت مهدوی است و در ارتباط با تاریخ ما بعد از ظهور که حضرت چه کارهای انجام میدن، چه فعالیت های اگه تعبیرم درست باشد فرهنگی انجام میدن، چه توجهات معنوی مردم پیدا میکنن. یکی از بارزترین روایاته که نهضت مسجد سازی شروع میشه توی حیره‌ای که الانش هم برید عراق سوال کنید به حساب نمیاد. حیره همین الانش هم به حساب نمیاد. فرض کنید که چی میگن بخشداری مثلا در همین هم یه مسجدی ساخته بشود که خلیفه امام زمان اونجا نماز میخواند، 500 تا در داره، این چی مسجدی است؟ این کارهای اقبال معنوی مردمه، این کارهای فرهنگی است، چطور به این روایت اشاره نشده است؟ خب نمیدونم، شاید مشکل سندی دارد، ولی خب کسانی که روایات مهدوی را جمع میکنن که بناشون بر این نیست که گزینشی برخورد نمیکنن که باشه ضعیف باشه. این 4-5 روایت دیگه هم داره کنار هم دیگه بگذاریم میشه مستفیض. مستفیض از چه استفاده میکنیم؟ نهضت مسجد سازی است. میرسی اونم میرسی یکی یکی. خب عرض کنم که بنابر این نبوده، چقدر وقت داره، بنابر این نبوده است که دهده گزینشی برخورد. خب ما هم عرض کردم در جلد 4 صفحه 164 نقل بحث ما راجع به اصطلاح شاخصه های حکومت امام عصر بود، یکیش هم مسئله بناء مساجد. اما در ارتباط با سند، محمد بن احمد ابن یحیی، این سند تهذیبه، میفهمد عنه یعنی از کی؟ به 3-4 تا حدیث عقب عقب برید تو براتون معلوم شه این عنه یعنی کی. احمد بن محمد بن یحیی است، سند به ایشون برمیگرد. وقت ما باید یه کاری هم اینجا انجام بدیم، عنایت کنید. خب آیا شیخ طوسی، بله همین، خب آیا شیخ طوسی معاصر محمد ابن احمد ابن یحیی بوده؟ نه. پس باید چیکار کنیم؟ طریقش رو ببینیم، طریق شیخ طوسی به ایشون کجا باید مراجعه کنیم؟ آخر جلد دهم تهذیب، جلد 8 یا 10 جلده ولی یادم رفت، تهذیب آخرش، اونجا مشایخ داره، اونجا بحث میکنه که روایاتی که از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنم اینه طریقه، گاهی یک طریقه، گاهی دو طریقه، گاهی بیشتره. حالا پس ما باید الان دو تا کار انجام بدیم، یکی این که ببینیم طریق شیخ به ابن یحیی بالاخره معتبره یا معتبر نیست. از این نه باید
مطمئن شیخ اینه که وقتی که ارجاع میده
نه نه مزمر که میاره اشاره به روایه، نمیخوای تکرار کنه ابن یحیی را، اونجا ما باید سندش باید ببینیم. این نکته اول. نکته دوم خود همین سند. خب ابن یحیی از کی نقل میکنه؟ محمد ابن الحسین. او از کی نقل میکنه؟ محمد ابن اسماعیل. او از کی نقل میکنه؟ صالح بن عقبه. او از کی نقل میکنه؟ عمرو بن ابی المقدام. او از کی نقل میکنه؟ از پدرش، عن ابی. بفرمایید که ابیهی از کی نقل میکنه؟ از حبه آرنی. حبه آرنی دیگه از امیر المؤمنین مرحوم مجلسی تغمد الله به رحمت الواسعه، همون اول ظاهرا روایت رو تضعیف میکنه. برگرد پیدا کنید کتاب ملاز را پیدا کنید، ظاهرا همون اول روایت رو تضعیف میکنه. چقدر این مرد مسلطه بر اسناد، با یک نگاه میگه این ضعیفون. درست میگن؟ ضعیف، ضعیف. حالا ببینید مشکلش کجاست. تکرار کنم، با ضعیفون گفتن علامه مجلسی یا با رسیدن خود ما به ضعف این طریق سبب نمیشود که ما روایت را بگذاریمش کنار، چون شواهد دارد. ولی خب از نظر فنی میخوام بحث کنم، اجمالا عرض کنم، تفصیلش هم برای فردا انشاءالله. مشکل این روایت یکیش حبه آرنیست که ظاهرا توثیقی ندارد، اما شخصیتش را ببینید. بله؟ شخصیتش را ببینید، این ما مفصل بحث کردیم. بله، به نظر من یه شخص معتبریه ایشون. حالا در گیر یه ثقه توثیقی باشیم؟ نه، مزامینشو، حرفهایی که راجع به ایشون، مطالبی که یه ولایت مداره پاک باخته امیرالمؤمنینه و به همین جهت هست. نگاه کنید تو کتب عامه به همین جهت تضعیفش میکنن. غالی، به کی میگن غالی؟ اونها به کسانی که امیر، بله نه اصلا امیر المؤمنین رو بر همه بالاخره ترجیح بده، مقدم بداره. غالی، ازتون خواهش میکنم تو این تعبیرات غالی و غلوبی که در کتاب ها نسبت به بعضی از رجالین ما آمده، یه تجدید نظری بکنیم، مصادره نکنیم شخصیت ها را، چوب حراج بهشون نزنیم، مخصوصا اونجایی که اونها گفتن. اگر من بنده از این تعبیر غالی اونها استفاده وساقت نکنم، بله، استفاده ضعف نمی کنم، چون پیداست اینا بیکی این چوب را می زنن. و نسبت به خود ما هم من کرارن بحث کردم، گفتم حرفای ماماقانی حرفای متینی، حرفای سروش دقت باید کرد. این به کی اینا هی، حتی در کتاب های ما ابن الغزایری به کی هی چوبه، بله، غلو میزن؟ اینایی که روا فضائل نقل میکنن، اینایی که فضائل رو نقل میکنن. حالا من انشاءالله پردا اشاره خواهم کرد که این شخص اصلا صحابی هست یا نیست. اگر صحابی باشد جرأت ندارن اونها اینو چه کنن؟ تضعیفش کنن. تضعیفش میکنن، قبلش میگن نه صحابی نیست. حالا براتون ما ثابت خواهیم کرد که ایشون صحابی هم هست، هرچند ما صحابی بودن برامون ملاک وساقت نیست، پیروی از امیر المؤمنین روحی فدا این ملاکه چارده. بعد شخص دیگری که در این روایت مورد بحث قرار خواهد گرفت، بله، عمر ابن ابی مقدام. اجازه بدید حبه آرنی را در اینجا من یک نکته ای عرض کنم. که آیا ایشون صحابی است یا صحابی نیست. این مطلب رو مرحوم مامقانی در جلد 17 صفحه 333 مطرح میکنه که ان ابا موسی و ابا العباس ابن عقده دو نفر از رجالیین عدا حب هذا من اصحاب رسول الله. ابن عقده در رجال معروفه، این ابو موسی کیه؟ اونم ببینید دو تا از رجالیین میگن ایشون از اصحاب پیامبر اکرم است و از ایشون مسندن حدیث قدیر را نقل کرده. ایشون در قضیه قدیر بوده که دع النبی الصلات جامعه، برای جمع کردن مردم چی میگفتن؟ الصلات جامعه، نصف النهار و ظهر گرما خورشید بالا سر بود، فحمد الله فاثنا و اثنا علیه ثم قال ایها الناس اتعلمون انی اولا بكم من انفسكم؟ گفتن بله شما اولا هستی به ما از خود ما. قال فمن كنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم والی من والاه والی. این ایشون نقل میکن میشه چی؟ بله صحابی میشه دیگه. بعد میگه و اخذ بید علی حتی رفعه، حتی نظرت الى آباته ما، زیر بغل نبی مکرم و امیرالمومنین من دیدم. ابو موسی بله میگه که ایشون دقت کنید کراوات رو میاره، میگه انه کان یوم اذن مشرکا. ای خدای من، پیامبر اکرم بسیج کرد مردم را برای 8 سال آخر، مشرکین رو دعوت کرده؟ مگه سال قبلش پیامبر اکرم بله نگه نفهمون دیگه این سال آخر حج مشرکینه؟ آخه چی دارید میگید شما؟ انصافا آقای ماماقانی اینجا سنگ تمام میذاره با یک کلمه، میگه که بله اقول من ینسب الشرک الى، بله المشرک من ینسب الشرک الى حب. معلوم شد؟ مشرک توی، توی سلام علیکم، توی که میگی حبه مشرکه. چرا؟ این حرف اینا میزنن لإسقاط خبره عن الاعتبار. سلام علیکم، تا خبرش از اعتبار بندازن. داریم وقت دست کنن؟ خب. و غفل، یا الله، میگه که غافل شده این آقایی که داره به این نسبت شرک میده، ان البرهان علی خلاف ما قامه، دلیل خلاف حرف تو رو میزنه. چرا؟ ضرورت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ذلك فی حجۃ الوداع. این قضیه غدیر کی بوده؟ حجۃ الوداع بوده. خب و هي سنه 10 ولم يحج في تلك السنه مشرک، در سال دهم مشرکی حج نیامده بوده. چرا؟ چون پیامبر اکرم سیر علیاً سال کی؟ 9 سیر علیاً علیه السلام سنه 9 الى مکه فی الموسم و امره ان ينادي ان لا يحج بعد العام مشرک و حج النبی سنه 10 حجۃ الوداع و الاسلام قد عم جزیره العرب، اسلام همه جا رو گرفته بود، فکیف کان حب حین اذن مشرکا. شما این حرفا رو میزنید برای چی؟ برای اینکه این روایت رو که ایشون نکرده از کار بندازید. کدوم روایت؟ میگه بودم در غدیر که پیامبر دست علی رو گرفت و فرمود من کنتو مولا فعلا. بخواید این روایت رو از کار بندازید. بله در نتیجه آقای من چون قبلا بحث کردم دیگه تکرار نمی کنم، آقای ماماقانی فرزند بعد از اینکه تعالیق انصافا زیبا و عالی و متتبعانه، یکاش این را همه را ببینید دو سه تا منبر عالمانه ازش در میاد و منبرهای اعتقادی. بعضی که اینا رو نقل میکنه میگه که المترجم یعنی همین حبه عرنی لشدت اختصاصه به امیر المؤمنین و قربه من خیلی مقرب بوده به مولا و ملازمته له جزء ملازمین حضرت بود و نیله شرف اعتماد امیر المؤمنین یه شرافت کی داشته مورد اعتماد مولا بوده یک شرافت بریش و اخباره بعض اسراره یه اسرار بود به طور قطع کوفه به بله حیر ما اینا جزء قضایایی بود که هر کس تحمل نمی کنه. ایشون خبر می داد از بعض اسرار حضرت چون این شد یعد فوق مرتبت الوثاق. آفرین حرف منم همینه. نمی خواد حالا نگفته آقای کشی یا آقای نجاشی نگفته ایشون چیه؟ نگاه کنید شرحالشون نگاه کنید ببینید این با او شعبی یکیه اون که مال الی معاویه. بعد میگه که و من غریبی ما صدر من اعلامنا. میگه من تعجب میکنم بعض از علمای ما چی صادر شده؟ عدو ممدوحم به قول مرحوم آقای مدرس بدکش نیست. از شما تعجب میکنم با این همه سوابق و قرب منزلش به مولا بگی چی؟ بدکش نیست. فالذی اختاره نظر منم همینه کون المترجم ثقتون جلیل القدر. آقای مجلسی رضوان الله تعالی علیک اگر مشکل شما با این روایت از نظر حبه عرنیس ما با شما نیستیم. حبه عرن نظر ما هیچ مشکل ندارد و اگر نظر شریف شما دیگران است که به اشاره خواهیم کرد شاید همون عمرو بن ابی مقدام و پدرش باشد که بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.